بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. ایگال آلون، ژنرال رژیم صهیونیستی و قائم مقام وقت نخست وزیری این رژیم، بعد از جنگ 1967 طرح آلون را ارائه داد. در این طرح درخواست شده بود 1/3 مناطق کرانه‌های باختری فلسطینی‌ها بر رژیم صهیونیستی اضافه شود. به این ترتیب رژیم صهیونیستی می‌توانست با شهرک‌سازی در قسمت شرقی کرانه‌های باختری اقدام بکند. بنابراین هزاران فلسطینی که در شرق بیت المقدس زندگی می‌کردند محاصره شده و نمی‌توانستند محله‌های خود توسعه بدهند. حزب کارگر رژیم صهیونیستی طرح آلون وفادارانه و اجرا درآوردند. در سال 1977 هم چند برنامه جدید ارائه شد. همه برنامه‌ها در جهت کنترل زمین و شانه خالی کردن از مسئولیت در قبال ساکنین واقعی فلسطین بود. در سالهای بعد طرح‌هایی با همین مقاصد توسط آریل شارون ارائه شد. طرح‌های شارون خواهان ساخت بزرگراه‌های عظیمی در راستای شرق و غرب بود تا شهرک‌های جدید و شهرک‌های واقع در دامنه اردن متصل بکنه. در ادامه سازمان صهیونیسم بین‌الملل برنامه جامعه 5 ساله‌ای مطرح کرد. در این برنامه سازمان خواستار ساخت شهرک‌های یهودی نشین بیشتر در اطراف و میان مراکز پرجمعیت فلسطینی نشین در کرانه‌های باختری بود. تا یه دهه‌های گذشته این طرح سفت و سخت دنبال می‌شد. استراتژی سازمان صهیونیسم بین الملل امروزه بیشتر درک میشه، چرا که بر اساس این طرح شهرک‌های یهودی نشین در بین شهرهای فلسطینی ساخته شد تا مردم شهرها را از هم جدا کنه. رژیم صهیونیستی برنامه‌های دیگه‌ای هم در نظر گرفت تا زودتر به مقاصد شوم خودش برسه. این رژیم طرحی را اکد که تیه او شورای اجرایی توسط مردم فلسطین انتخاب و در رام الله و یا بیت لحم مستقر شود. این شورا کنترل امور داخلی این مناطق در دست می گرفت، در حالی که سیاست خارجی، مرزها و اقتصاد فلسطین همه و همه زیر کنترل رژیم صهیونیستی باقی می ماند. این طرح در قرارداد کمپ دیوید در سال 1978 که به دولت خود مختار فلسطینی مستقر در کرانه‌های باختری و نوار غزه می پرداخت تکمیل شد. مذاکرات صلح تا این سالهای پس از امضای قرارداد اسلو در سال 1993 ادامه یافت، ولی رژیم صهیونیستی به سرعت شهرکسازی خودش اضافه میکرد. شهرکسازی های رژیم صهیونیستی در کرانه های باختری پیش میرفت تا هم مراکز جمعیتی فلسطینی ها را از هم جدا کنه، هم رفت و آمدها را کنترل کنه و هم جلو رشد طبیعی شهرهای فلسطینی را بگیره. از سال 1944 تا امروزه جمعیت شهرک های یهودی نشین چندین برابر شد. یکی دیگه از موارد توافق اسلو ساخت بزرگراه عظیم و میانبر بود که نقش پل ارتباطی را بین شهرک های یهودی نشین و شهرک های اسرائیلی بازی میکرد. عبور و مرور در این بزرگراه فقط برای رژیم صهیونیستی بود. تفاوت رنگ پلاک موتر فلسطینی ها نسبت به یهودی ها جلوگیری از ورود فلسطینی ها به بزرگراه آسان میکنه. ساخت و ساز فلسطینی ها در فاصله 50 متری بزرگراه هم ممنوع شد. رژیم صهیونیستی در پی توافقات اسلو صدها خانه فلسطینی را تخریب کرد. بیش از صدها کیلومتر بزرگراه در زمین‌های غصب شده ساخت و به بهره برداری رساند. تلختر ای که فلسطینی ها برای رفت آمد به بیت المقدس یا سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی و مجوزهای صادره از سوی مقامات نظامی رژیم صهیونیستی احتیاج دارند. رژیم صهیونیستی برای بیش از یک دهه هر گونه رفت آمد بین کرانه های باختری و نوار غزه ممنوع کرده بود. علاوه بر نظام محاصره، ایستگاه بازرسی پیامدهای ضد انسانی در پی داشت. ممنوعیت ارسال کالا به داخل یا خارج از منطقه اقتصاد فلسطین نابود کرد، طوری که واردات کالای فلسطین تنها از طریق رژیم صهیونیستی صورت می گرفت و صادراتش هم مقصدی جز رژیم صهیونیستی نداره. در واقع تجارت واقعی فلسطین با دیگر کشورها غیر ممکنه. این کنترل توسط رژیم اسرائیلی کاملا عمدی و علنی انجام می شد. پول هم اهرم فشار دیگری در دستان رژیم صهیونیستی برای مردم فلسطین است. رژیم صهیونیستی با توسل و توافقنامه مزخرف اسلو خودشان مالیات‌ها را جمع‌آوری کرده و هر ماه او را به دولت خودگردان فلسطین می‌دادند. اگر رژیم صهیونیستی به هر علت واریز این پول قطع می‌کرد، دولت فلسطین وارد یک بحران مالی می‌شد. دقیقاً از زمان شروع انتفاضه دوم، این بحران گریبان دولت خودگردان گرفت. علاوه بر همه ایها، رژیم صهیونیستی کنترل خود بر خدمات اساسی مثل آب، برق، تلفن و حتی خدمات اینترنت فلسطین حفظ کرد. رژیم صهیونیستی با این شرایط استاندارد زندگی فلسطینی ها را به شدت کاهش دادند. در ادامه آمار بیکاری در فلسطین چندین برابر شد، طوری که بیشتر فلسطینی ها زیر خط فقر بودند. آنچه شنیدین دنیای فلسطینی ها بود، دنیای اسفناکی که رژیم صهیونیستی برای فلسطینی ها در سرزمین بومیشان به وجود آوردند. همه این شرایط بعد از توافقنامه مثلا صلح اسلو بدتر و بدتر شد، در حالی که وضع یهودی نشینان در فلسطین اشغالی روز بر روز بهتر می شد. با عبارت دیگه، قرارداد اسلو که از صلح دم می زد فقط وضعیت زندگی فلسطینی ها را سخت تر کرد. این قرارداد حتی بر رژیم صهیونیستی فرصت داد تا نقشه های شوم خود بر اشغال بیشتر فلسطین اجرا بکنند. توافقنامه ای که فقط با او دنیا را فریب داد تا نشان بده رژیم صهیونیستی دنبال صلح است. تا با فریب برقراری صلح طرح‌ها و برنامه‌های خود پیش ببره، رژیم صهیونیستی از ابتدا از او چیزی که انجام می‌داد و پیامدهایش اطلاع داشت. این سیاست‌ها نه نتایج جانبی و غیر عمدی، بلکه استراتژی آگاهانه مجازات دست جمعی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی بود.
سلام بر قدس شریف، سلام بر غزه و کودکانش، سلام بر فلسطین و خونهای بناحق ریخته‌اش.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.